متفاوت
بلقوه که حتما هست چون ملکه هست، بلقوه شو که حتما، چون ملکه اجتهاد ملکه اجتهاد فرقی نمی کنه، ملکه اجتهاد تو همه دین یه مدل یه سبک دقیقا که منطقه اینا رو دیگه پرداخت نشده داشت، یعنی کم تر پرداخت شده در حد همون مثلا مبانی خیلی کلان کلامی مثلا پرداخت کرده، ولی دیگه بستش و امتدادش مثلا توی عرصه های اجتماع جامعه سیاست اقتصاد فرهنگ اینا صورت نگیره.
اینکه اجتهاد در نداشتن شاگردش
دوروش آجا
با مثال
میشه بگیم کلیمه رو دوره نیاز کرد با رسم شکل توضیح چشم شده باشه الان بگم نه در میاد چشم حتما حتما پیش آقای حقیقی که همه ما قبول داریم میشه حقیقی که داره این مسائل و مفاسد واقعی داره اینا رو همه رو بحث میکنیم بعد، ولی بالاخره اعتباری، بالاخره اعتباری یعنی چی؟ یعنی تابع قرارداد و جعل شارع درکه هرچند میشه حقیقی داشته باشه متوجه؟ این بالاخره اعتباری کار دستمون میده دیگه همه بله تمام اعتبار دوباره من هم میشه حقیقی داره
یه سوال هم هست
چشم چشم توضیح میدیم قواعد فقهی یه باری داره سر جاش جان مفصل باید بحث کنیم حتما توضیح میدیم قسمتی
که
دوی دوسر آرزی قسمتی که دوی توضیح میدم اونم الان توضیح میدیم چشم خب حل داریم خیلی جلو سلام رحمان رحیم خاطر شاید دوستان باشه بحثم در تفصیل مباحث این سیر محبسپانی رو داشتیم بحث میکردیم که ایشون از اون گزارهای فقهی بحث رو شروع کردن نیست بردن یه بردن هستش باید توی اون گزارهای در واقع فقهی که گفتیم بعضیشون بدیدی بعضیشون نظری و نظری و همینجور استقلال میخوان گفتیم گاهی اوقات در گزارهای فقهی ما به در واقع حجت معتبره که طبیعتاً اون بیاز فقهی ما میشه میرسیم که اونجایی که به قیاس فقهی و حجت معتبره میرسیم هر شد که این قیاس فقهی سوغلیاتش که خوب فقهی هست خوب فرع فقهی ما باش مواجه شدیم کبراش در واقع یه بحث نظریه که خودش دوباره استدلال میخواد و صغرا و کبرایی داره که کبریات کلن اصولی هست اصولی هستن و عملا مباحث حجت اصول متکفل اثبات این کبریات ماست. سهراهاش گفتیم دو دستن، بعدشون اصولی نیستن بعدشون اصولی هستن. اونایی که اصولی نیستن بخاطر این اصول نیستن که قاعده نیستن، قاعده نیست و قضایای شخصیه‌ای که برای هر شخص فقیه ممکنه رخ بده برای یکی ممکن رخ نده. مواجهه فقهی فقیه با اجماع با شهرت با نمیدونم این روایت اون روایت و امثالی اینا دیگه قاعده نیست، کلیت نداره که آقا از کلیت اینا بحث کنه. تنها نقطه کلیشون همون کبرا هست که مثلا خبر واحد حجت هست یا نیست، بله خبر واحد حجت رو تو حضور بحث میکنه قاعده هم هست کلیت منطقه اینکه حالا کدوم خبر واحد به دست من برسه یا نرسه اینه که دو اصول بنده خدا متکفل نیست یا کجا اجماع من پیدا کردم کجا اجماع پیدا نکردم که من متکفل نیست. پس این صغراها رو که گفتیم معمولا صغرای اجماع شهرت و مثلا خبر واحد و شبیه اینا مثلا قول لغوی و این رو چیزا که تابع تتبع من فقیه دیگه اینا صغراهاش اصول بسته میشه.
زن و علم خود معتبره،
زن و علم
خود فقیه تو
علم فقیه معتبره، حالا زنش رو بعدا بحث کنیم.
خب بعد اگه شهود کنه چطور؟
اگه
شهود کنه
نه دیگه، شهود هم باز اعتبار عمدتاً اشاره از اعتبار انداخته، کشف و شهود و خواب و رویا و حتی اگه برای خود مشتهدم حجت باشه، برای مقلد حجت یعنی تقلید، فقط در جایی است که ما بدونیم مجتهد ما بر اساس امارات معتبره شرعی داره خود چی میگن استنباط میکنه. شما اگه یقین پیدا بکنی که مجتهد داره بر اساس کشف و شهود فتوا میده، حرام ازش تقلید بکنی. دفعه که شده شده اگه دیگه آنکه ادبیاتش تا تقلید باید اونجا مشخص بشه حدود و سوروش بیده شده آنکه شما میخوره برمید. پس اونجایی که اصولی نیست اینا بود سهرایات اینا، اونجایی که اصولی هست اونو ما گفتیم دو تا دیگه سهرای و جیت سهرایات و جیت زهور که عملا مباحث الفاظ اصول ما میشه، مباحث الفاظ و سهرای و جیت عقل که اسمشو گذاشتن ملازمات عقلی، بحث ملازمات عقلی یه بانوس. خب تا اینجا اون سه بحث ما قیاس فقهی داریم، حجت هایی داریم که کبرای حجیت شون در اصوله، صغریات و حجیت چون به صورت قاعده است و قابل بحث و قابل نظر و قابل اثبات و رده و ثمره اثبات و ردی هم داره و اختلافی هم هست و دیگه همین رو شما در نظر بگیرید، اینا رو بردن تو حضور پرداخت کردن. اما یه فضایی هم فضاییه که نه، ما به حجت معتبر دست پیدا نمی کنیم. اونجایی که حجت معتبر نداریم و عملا اون قیاس فقهی ما بر اساس حجج و امارات که تو حضور بحثش کردیم به دست ما نمیاد، درست شد؟ یعنی هیچ کدوم از این حجج به مثلا عقل و ظهور و خبر و وارد و شهرت و اجماع و اینا وجود نداره توی این مسئله، ناچاریم بریم سراغ اصول اولیه. چرا ناچاریم بریم سراغ اصول اولیه؟ جلسات اول توضیح دادم، چون در مقام عمل متحیر میمونیم، بالاخره یا واجب است انجام بدیم یا حرام است انجام بدیم، احتمال این هست دیگه، احتمال وجوب و حرمت وجود داره. مراد همین من کاملا متعجب میمونن که این کار رو انجام بدن و کار رو ترک کنن. اگه واجب باشه ترکش حرامه، اگه حرام باشه انجامش حرامه. مدرد چه جوری؟ یعنی بالاخره منم بین فعل و ترک مخیرم دیگه، از جهت تکوینی چاره ای ندارم که یا بالاخره باید انجام بدم یا ترک کنم دیگه، فرض سوم دیگه نداره، شما ندیزه اینو دیگه، درست شد؟ تو این جور جاها برای که رفع تحیر عملی صورت بگیره از بدن مکلف، راهکارهایی رو شارع یا عقل باز میکنه جلوی ما که در عنوان اصل عملی به اینها استناد میکنیم. قواعد کلی هستن که در جاهایی که ما جهل به حکم واقعی داریم، یعنی شک که در حکم واقعی داریم و به دلیل معتبر دست پیدا نمی کنیم، ناچاریم به اون قواعد رجوع کنیم و اینا میشن قواعد اصول عملیه ما که نوعاً همین چهار تاست دیگه، استثناء و براءت و تخییر و احتیاط. خود از این چهار فصل رو معقل اصفهانی چهار باب جدی اصول قرار داد و ترتیب جدیدش رو اینجوری سازگار داده. خب میمونه یه بحث، ما تو سیستم قدمایی یه بحث دیگه داشتیم که الان اینجا نیست، بعد بحث ملازمات عقلی تو سیستم قدمایی نبود، معقل اصفهانی اضافه کرده، اما مباحث حجت خب تو سیستم قدمایی داشتیم، اصول عملی تو سیستم قدمایی داشتیم، مباحث الفاظ تو سیستم قدمایی داشتیم، منتها اینجوری اصلا ترکیب نشده بودن، لفظی و غیر لفظی بود و ملاک تقسیم نداشت. معرفتان اینا رو ملاک تقسیم داد، جای خودشون قرار داد و ملازمات عقلی رو اضافه کرد، اصلا بابش رو اضافه کرد، هرچی بابی نداشتیم تو نظام قدمایی. ولی یه بحثی بود که قدما داشتن الان معرفتانی نیومده فعلا، اون بحث چی بود؟ بحث تعارض و تراجی، هم بحث تعارض ادله، نسبت سنجی بین ادله ای که مفادشون و مدلولاشون با هم تعارض دارن، باب تعارض رو کجا باید بذاریم. اینجا دو جور میشه عمل کرد، دقت کنید. بعضی ها اومدن تعارض رو خاتمه علم و اصول قرار دادن، یعنی گفتن اصول یه مقدمه داره، حالا میرسیم بحث کنیم، چهار تا باب داره و یه خاتمه، باب تعارض عدله رو تو خاتمه پرداخت کرد. کما اینکه یه بحث دیگر هم بعضا مطرح میکرده، بحث اجتهاد و تقلید. تو اصول معمولا معاصر ما یا 200 سال پیش تقریبا تو این 200 سال اخیر این دو باب معمولا تو خاتمه اصول بحث میشد، تعارض عبدالله و بحث اشراق سر. اون وقت یه دعوای پیش میومد که این خاتمه اصولی هست و خاتمه است یا اصلا اصولی نیست دیگه، و مثل مقدمه. مقدمه چی میگفتی؟ مقدمه یه جزء مسائل نیست، بیرون از علمه، منتها چون نیاز داشتیم بحث کردیم ازش. خاتمه مثل مقدمه است، یعنی بحثایی که تو خاتمه مطرح میشه جزء مسائل نیست، استطرادن یا به خاطر نیازی که بوده میاد شد. یا نه خاتمه رو دیگه با مقدمه نمیشه قیاس کرد، خاتمه جزء مسائله. خب اگه خاتمه جزء مسائله پس چرا خاتمه شده؟ خب بیام تو ابواب یه جایی گیری پیش میومد که توی این تنظیم و تدبیر جدید این خلاصه یا قدیم یا جدید فرق نمیکنه، چون علما هم اینو داشتن، تعبیر تعارض و اجتهاد تقلید تو خاتمه اصول معمولا بحث هم تو نظام قدیم هم بوده، تو نظام جدید هم سیستم مهندسانی هم باش درگیری می‌کنه. که این بحث تعارض ادله و بحث اجتهاد تقلید اینجا چیکار می‌کنه؟ بالاخره اصولی میشه یا نمیشه؟ و اینکه رفته تو خاتمه باعث میشه که بگیم اصولی نیست یا نه اصولی هست و رفته تو خاتمه و امثال یه گیریه. بالاخره یه کار اینه که تعارض رو بذاریم تو خاتمه و این ابهامات رو برطرف کنیم، بالاخره مشخص کنیم اصولی میشه نمیشه. باید یه کار دیگه که بعضی انجام دادن و بدم نیست از یه حیث اینه که بحث تعارض ادله رو ملحقش کنیم به مباحث حجت، ضمن مباحث حجت پرداخت کنیم. چرا؟ ولی اینا روشنه، اول اینو توضیح بدم بعد بریم موقع خاتمه رو بتونیم توضیح بدیم. یعنی اون کاری که اینا کردن و بحث تعارض ادله رو ملحق کردن به مباحث حجت به خاطر اینه که دغدغه ما در مباحث حجت چی بود؟ تعیین حجت بود. حالا تو مباحث حجت به صورت قاعده ما حججی رو بحث می‌کردیم که بهش می‌رسیدیم، یعنی یه حججی بهش می‌رسیدیم گفتی یه حجت از یه حجت نیست دیگه، که اگه حجت بود بهش عمل می‌کردیم مشکلی نداشت. سوال از تعیین حجج شرعیه، قاعدش اونجاییه که تعارض وجود نداشته باشه. درست شد؟ یعنی اونجایی که تعارض وجود نداره ما تعیین کردیم حجج شرعی رو. حالا فرض بکنید بین اون حجج شرعی که ما تعیینشون کردیم و قبولشون کردیم که اینا حجتن یه تعارضی رخ داد. مسئله تعارض چیه دقیقاً؟ باز همون تعیین حجته. منتها تعیین حجت در بین حجج شرعی متعارض. یعنی بین دو تا حجت متعارض حالا کدوم حجته؟ یکیشون میتونه حجت بشه یا نه کلاً حجت نداریم و عملاً میشه چی؟ نوبت به اصول اولیه میرسه. مسئله اینه دیگه. یعنی در فرض تعارض ادله ما میخوایم بگیم که این دو تا دلیلی که مفاد و مدلولشون با هم دیگه تعارض دارن میشه یکیشو حجت قرار داد همچنان؟ ببین اگر هر کدوم از اینها نبود اون دیگری حجت بود بلفه بابش فتوا میدادی. شروط حجت رو داره، حجت معتبر است، خبر واحد صحیح و سندیه که دلالتش هم روشنه و همه چیش معلومه. درست شد؟ حالا تعارض پیدا کرده با یه دلیلی که اونم دقیقا همین وضعیت رو داره، حجت معتبره صحیحه که میشه بهش فتوا داد. خب حالا سوال اینه که بین این دوتا دلیل متعارض یکیشون حجت هست یا نیست یا هیچکدوم حجت نیست. خب باز مسئله ببینید، مسئله دوباره رفته سر حجیت و عدم حجیت. به خاطر این آقایم تعارض ادله رو ملحقش کردن به باب حجت، مباحث حجت، با این تفاوت که مباحث حجت اولا لولا تعارض بحث میکنه. حالا اگر تعارض وجود داشت باز سوال همونه که سوال دوباره تعیین حجت، با این وجه اینا بردنش توی مباحث حجت بحث کرد. این یه مدله که اگر این مدل رو بریم جلو دیگه خب انصافا ساختار مهندسانی جامعه و مانه میشه، یه مکانیزم روشن ساختاری پیدا میکنه که هم جامعیت و مانعیت داره نسبت به همه بحثا و سرفصلهای اصول و هم کاملا متناسب با الگوریتم اجتهاده هست. یعنی مشخصه که ما دنبال حجت معتبریم یا میرسیم یا نمیرسیم. اگه رسیدیم کبریات و صغریاتش رو بعد بحث کنیم، اونایی که بحث اصولی دارن، اگر هم نرسیدیم که میره سراغ اصل اولی، یعنی جایگاه اصول اولی مشخصه، جایگاه حجج و امارات صغریات و کبریاتشون مشخصه، درست شد کدوم صغراها بحث اصولی دارن کدوم صغراها بحث اصولی ندارن اینا کاملا مشخصه. میشنم عرض میکنم اون دغدغه‌ای که میگفتم اون روش شناسی اجتهاد و فرایند اجتهاد کاملا دغدغه ساختار اصولی شده، تا حد زیادی سیستم محقق فانی پوشش میده این بحثا رو، درست شد؟ اگر این کارو بکنیم و تعارض عدله هم بیاریم داخل و ذیل مباحث حجت بیاریم و تمامش کنیم دیگه، یه تقسیم جامعه میشه که دیگه هیچ خروجی خارج از دایره دیگه باقی نمونه، دیگه همه رو گرفتیم. اما اگر اصرار کردیم که نه، تعارض عدله نمیتونه بره تو مباحث حجت، نمیتونه که البته خب عقلی نیست ولی خب خیلی مناسب نیست بره تو مباحث حجت. چرا مناسب نیست بره مباحث حجت؟ یعنی اونایی که میبردن تو خاتمه چشون بود میبردن تو خاتمه، یعنی چه دردی داشتن که به جای اینکه بیاد تو مباحث حجت بیاد تو خاطره بحث بشه؟ اونا میتونستن ملغش کنن مباحث حجت دیگه، چرا نکردن؟ یعنی چه دردی داشتن که این میره تو خاتمه بحث بشه؟ آیا واقعا اصولی نمیدونستن؟ بگرین این اجتهاد و تقلید، بعضی ها اینو گفتن، بعضی گفتن چون اجتهاد و تقلید کاملا فقهیه و اصولی نیست و اگر هم تو اصول بحث شده تو خاطره بحث شده، این نشون میده که خاتمه اصول جز اصول نیست، بیرون از اصوله، بگرین این اجتهاد و تقلید. گفتن لابد اونایی هم که تعارض تو خاطره میبرن و منحرش میکنن به اجتهاد و تقلید، منظورش اینه که چی؟ تعارض عدله اصولی نیست و بحث فقهیه، مثلا شبیه اجتهاد در این بحث فقهیه. ما تا چون یه بحث فقهیه خیلی کلی و کلام بوده اردیش تو اصول و خاتمه اصول هیچ کدوم از ابواب هم نتونستیم بپرسیم. اینه واقعا به قرینه اجتهاد تعالی بعضی اینو گفتن، یا اینکه نه، اونایی که حتی اجتهاد تقلید هم تو خاتمه اصول بحث میکردن، اجتهاد تقلید رو هم بحث اصولی میدونستن. خودمی که از این یعنی اجتهاد تقلید کاملا بحث فقهیه، خیلی روشن و سریع و نباید بیاد تو اصول، به خاطر بردن تو خاتمه. یا نه، بعد خدایی که اجتهاد تقلید تو خاتمه اصول داره بحث میکنه، واقعا اجتهاد تقلید رو هم داره اصولی میبینه و تو خاتمه بحث میکنه. حالا ببینید، اولا ببینید میشه دفاع کرد که اجتهاد تقلید اصولی بشه؟ بذار تو میرسه چیزی؟ آقا اجتهاد تقلید هم تو رساله خوندید یا چهار تا چون من شاهد عادل باید بگم که علم از تو بوده او حرفا دیگه او چیزی داره اینا تو اصول میتونه بچی داره که بیاد تو اصول؟ چرا؟ آفر تمشه بحث اصولی میتونه باشه از این جهت که حجیت قول مشتهد نسبت به مقلد داره اثبات میکنه، نه وجوب. ببینید شما یک بار مسئله فقهی وجوب اجتهاد و وجوب تقلید رو داری بحث میکنی، خب این کاملا فقهی وجوبی که رفته رو فعل مکلف، اجتهاد به مسابه یک فعل مکلف واجب شرعی برای بعضی که چی میگن رو برگ و استعدادشو دارن بخونه. آیا من کارم 20 سال پیش گفتم واجب عینیه برای مستعدان عرصه اجتهاد و تقلید، 25 سال پیش دارم 25 سال پیش گفتم داره برای اونایی که استعدادشو دارن واجب عینیه. چرا؟ چون من به کفایه نیست دیگه، نه دیگه مشتهد نه. خلاصه این وجوب دیگه وجوب فقهی کاملا که برای کسایی که استعدادشو دارن اجتهاد واجب شرعی، یا واجب کفایی جایی که من به کفایه هست، یا واجب عینی جایی که من به کفایه نیست و الان واقعا من به کفایه نیست. درست شد؟ و از اون طرف تقلید هم راست همینطور دیگه، تقلید هم برای مکلف واجب شرعی است، برای کسی که نمیتونه اجتهاد کنه و نمیخواد احتیاط کنه تقلید واجبه. درست شد؟ خب این از این جهت کاملا فقهیه، هیچ متوجه با این جهتش کار نداریم. متعلق کسی اومد گفتش که نه، ما میخواییم بحث کنیم از حجیت قول مشتهد نسبت به مقلد در نقد آقایون اخباری که اونا اجتهاد تقلید رو قبول نداشتن، ما میخواییم در نقد آقایون اخباری مبنای اصولیش رو درست کنیم که نه، اجتهاد تقلید هست و حجیت هم داره. خب اگه این شد، دوباره شبیه تعارض عدله میره ملحق میشه به مباحث حجت، این یکی از حجج شرعی هم میشه حجیت و قول مجتهد نسبت به مقلد. خب حالا چرا باید وقت تو خاطر هر دوش دیگه، یعنی هم بحث تعارض عدله هم بحث اجتهاد تقلید میتونن جنبه های اصولی داشته باشن، ولی چرا رفتن تو خاطر؟ اولش تاوت ارزش رو بگم، تاوت ارزش رو بگم میتونی چیز در بیاری کنی. تو اشتباه تعلق بردنش تو خاطره چرا؟ به خاطر همین فرایند تا اجتهاد حجیت قول مجتهد نسبت به مقلد تو فرایند استنباط و تو فرایند اجتهاد نقشی نداره. یعنی کار من مجتهد نیست، یعنی به من مجتهد که رفت نداره که قول من نسبت به مقلد حجت هست یا نیست. من تو فرایند اجتهاد پیش‌فرض رو ندارم که بگم بله اگر قول من نسبت به مقلد حجت باشه مدل استنباط هم اینطوری میشه، اگه قول من نسبت به مقلد حجت نباشه مدل استنباط هم یه جور دیگه میشه. نه دیگه هیچ ربطی نداره دیگه. میتونه ملحق مباحث حجت بشه، اما به اون فرایند استنباط و فرایند اجتهاد من که کار شأن من فقیه و شأن من اصولیه به اون ربطی نداره. به خاطر این آقای مردنش توی خاتم به فرایند استنباط و به مدل اجتهاد مربوط نیست، یعنی گزاره‌ای نیست که منطق اجتهاد منو تحول بده، مبانی اجتهاد منو عوض کنه، چه من حجت بدونم نسبت به مقلد قول مجتهد رو، چه حجت ندونم فرایند استنباط هم روشنه، همینی که گفتیم، بیشتر که دیگه نمیشه، کمتر دیگه نمیشه. درست شد؟ به خاطر این بردنش تو خاتمه، علت اینم که تو خاتمه بحث کرده متناظر بودنش به شرطه، یعنی میخواد پیوند اصول و فقه رو درست کنه. وقتی بردنش تو خاطر هرچند که نیمچه بحث اصولی میتونه باشه ولی به فرند استنباط چون مربوط نیست تو خاطر بحثش کرد. اما تعادل سوارمس که اینجوری نیست، اون که اینطوری نیست، یعنی اون دیگه قشنگ مستقیم به فرند استنباط نازده، یعنی این توجیه که تو اجتهاد عدل گفتی ما نمیتونیم تو تعارض عدل چون مبنای ما تو تعیین تکلیف تعارض عدل نه قشنگ تاثیر داره توی استنباط ما، مدل استنباط ما. درست شد؟ خب اونو چه کار کنیم؟ تو تعارض عدل ظاهرا اینه که آقایون واقعا بحث اصولی میدوننش، تاثیرگذار تو فرآیند اجتهاد هم میدوننش. درست شد؟ میتونستن به یه شکل ملحقش کنن به موارث حجج، اما نکردن این کار. علت اینکه این کار نشده اینه، دقت کنید توی تعادل و تراجیح به صورت قدمایی ما فقط عرض کردم تو تاریخ هم عرض کردم تعارضات و تعادل و تراجیح بین دو خبر واحد رو پرداخت میکردیم، چون روایات باب تعادل و تراجیح اینجوری بود. سوالی که اصحاب از ائمه پرسیده بودن ناظر به تعارض اخبار بود، امام هم ناظر به تعارض اخبار خیلی از اوقات جواب داده. دقیقا که بخاطر همین ذهنیت فقهای ما این بود که تعارض تراجیح به جورایی ملحق به حجیت خبر واحده، ذیل حجیت خبر واحده تو قدما اینطوری بود. یا حتی میتونستم بگن که این بحث تعارض تراجیح و اینا اصلا کلا بحث فقهیه و مواجهه فقهی میخواد که کدوم فقیه با دو تا روایت متعارض مواجه شد، خب همونجا به روایت تعارض عمل میکنه دیگه، یعنی استنباط فقهی میدونستنش حتی. درست شد؟ اما بعدها بعد از شیخ و اینها مخصوصا شیخ انصاری و اینا مخصوصا چی شد؟ گفتیم خب این ادله توسعه پیدا کرد، تعارضات بین ادله هم به صورت مضاعفی خلاصه زیاد شد و نسبت ها خیلی متفاوت شد دیگه. درست شد؟ تو این فضا دقت کنید، ما گاهی اوقات تعارض بین حجج داریم، حججی که هم ارزن هم عرض هم مثلا خبر واحد سفهی داریم، این مدلو داره یه خبر واحد سفهی دیگر داریم، مدلو دیگر داره، خب اینا در عرض هم قشنگ تعارض داره. گاهی وقت اینا در عرض نیست، مثلا فرض کنید تعارض خبر با ظاهر کتاب، تعارض یه خبر واحد سفه با ظهور کتاب، ظهور قرآن، با ظهور قرآن محکمه دیگه، یعنی ممکنه حتی اصلا اون خبر واحد از اصل حجیت ساقط کنه، چه برسه دیگه حالا به فرض تعارضش اون حرف. یعنی ممکنه این ادله هم عرض نباشه، یکی بالا دستی باشه. درست شد؟ از طرفی گاهی اوقات تعارض بین حجج و اصول عملیه پیش میاد، یعنی این فرض هم آقای مطرح کرده که گاهی اوقات تعارض ادله ما بین یه اصل و یه عبار است. اینجا چی کار باید بکنیم؟ درست شد؟ یعنی اصل به ما میده براءت، مثلا روایت میگه نه مکلفید، مکلفید احتیاط کنید. حالا اینجا اصل براءت عقلی یا شرعی حاکمه یا اون روایتی که امر به احتیاط کرده، مثلا یعنی بین امارات و اصول هم ممکنه یه
نسبت‌هایی پیش بیاد که اینا تعارض دارن، برای حل تعارض رو چیکار باید بکنیم، کدوم محکمه کدوم محکم نیست و این. خب ما اصول اولی رو کجا داریم بحث می‌کنیم؟ مقصد آخر، یعنی مقصد اول اون میشه الفاظ، مقصد دوم میشه مرازان درمیه، مقصد سوم میشه مباحث حجت، اصول اولی میشه مقصد چهارم. اگر قرار باشه تعارض ملحق بشه به مباحث حجت، ما این تصورات دیگه نمیتونیم بحث کنیم تو شهر اصول اولی نخوندیم. دقیقه شده شد؟ یعنی برای اینکه قرد تعارضی و تعارض جامع باشه نسبت به همه حجت و نسبت به همه اصول اولیه، اینو گذاشتن بعد از اصول عملیه بحث بکنن، یعنی بعد از تمام شدن همه حجج معتبره و اصول عملیه اونجا نسبت سنجی کنن بین همه اینا. بحث اصولیه به یه معنی ملحق و مباحث حجت هم هست، منتها چون نیاز داشته به صورت جدی به مباحث متأخرتر، یعنی بحث اصول عملیه، اینو گذاشتن آخر سر ما رو خاتم که هم بحث اصول عملیه شما خونده باشین هم بحث حجج. یه فرض دیگه اصلا میره بالاتر از این ماجرا که آقا اصلا فرض تعارض امارات و اصول رو هم بذارید کنار، اصلا فرض بگیرید دو تا حجت معتبره هم با هم تعارض پیدا کردن و ما هیچ کدومو نتونستیم به دیگری ترجیح بدیم. اینجا قاعده چیه؟ همون قاعده تو نه هم شما میبینید تعارضا تساقط و چی؟ رد علل است. کدوم است؟ خب ما که هنوز اصل عملی نخوندیم، اینجا مجرای کدوم است؟ ببین هی بعد احاله بده بحثای بعدی آره مثلا آخرش میاد برخان میاد چه بکنید درست شد؟ اون اصول عملیه که خلاص آخر بحث اومده مجرای هر کدوم از این تعارضها رو هم تصویر کرده بسن، یعنی مشخصه که وقتی ما اینجا تعارض رو تساقط کردیم جای کدوم اصله، جای اصل تخییره، جای اصل براعته، جای اصل اجلاته، جای اصل استثنا که نمیتونه باشه و امثال اینها دیگه. درست شد؟ یعنی اینو گذاشتن آخر که بحث اصول اولیه رو توش نیاز داره، چون بحث اصول اولیه در ذیل و بحث حجج و امارات در ذیل بحث تعارض و ادله به شدت مورد نیازه، بحث اصول اولیه رو مقدم کردن بر تعارض و چون دیگه عنوان خاصی اونجا نمیمونده عنوان خاتمه رو واسش انتخاب کردن. محقق اصفهانی اگه بخواد یه سیستم جامعی رو در واقع تحویل بده، یکی از این دو راه رو میتونه پیش بره دیگه، یا تعارض رو بذاره تو خاتمه به خاطر تقدم بحث اصول اولیه بر بحث‌های تعارض، یا مثل مرحوم مظفر بحث‌های تعارض رو ملحق کنه به مباحث حجت و ذیل همون بحث‌های حجت بحث کنه، چون اونجا هم سوال ما و درمانه ما تعیین حجته، خود رو تعیین حجته در بین متعارضان. درست شد؟ گفتم هر دوشو میتونی دیگه، محقق اصفهانی تو خاطره بحث کرده، مرحوم مظفر توی مباحث حجج و امارات برداشت کرده. خب این تمام پس ساختار دیگه تمام شد. یه نکته رو باز اینجا تذکر بدیم که بعدا ممکنه تو بحثا دیگه فرصتش پیش نیاد. اگه یادت باشه گفتیم صغریات حجیت ظهور و صغریات و حجیت عقل به خاطر اینکه بحث کلی و قاعده مندی دارن که قابل قدرت و اختلافی هم هست، صغریات اینا هم تو اصول بحث میشه. خب صغریات ظهور روشنه، مثلا میگیم آقا این چه میدونم صیغه افعل، صیغه لاتفعل ظهور در وجود داره یا نداره، ظهور در قربت داره یا نداره، صغرای اینا دیگه که این ظهور پا میگیره یا نه، که اگر این ظهور پا گرفت حجیت ظهور میچسبه تنگش و صغرا کبرایی میشه که نتیجه این میره توفه، یعنی صیغه افعل حجت در وجوب میشه و اینو دیگه شما مستقیم میره توفه قدرش وجوب نفی در میاد. درست شد؟ این صغرایی که صیغه افعل ظاهره توفه وجوب چجور باید اثبات بشه؟ خودش بدیهیه یا نظری؟ ببین جوری میاد اونجا دیگه گفتیم یا بدیهی یا نظری، اگه نظری بود قیاس میخواست، این هم دوباره اگه نظری بود قیاس میخواست، همچون میرفت اینجا. خب حالا این صغرای حجیت ظهور که ما میخواییم تو اصول بحثش بکنیم خودش بدیهی یا نظری؟ خب اگه بدیهی باشه که حل دیگه همونجا دیگه بحث تمام میشه دیگه، عقب‌تر نمیره. منتها اگر نظری باشه باز برمیگرده به دو تا مقدمه و دوباره همون دعوای صغرا و کبرا و این حرفا. که بعد یه قیاس سومی هم اونجا دوباره درست کنیم. کدوم یکی از این هست؟ بدیهی یا نداری؟ آره، کل بدیهیه. کل بدیهی یعنی استدلال پذیر نیست. کل بدیه شبیه بدیه، شبیه بدیهیه. بدیهی صریح نیست، نظریه صریح هم نیست، شبیه بدیهیه. چرا شبیه بدیهیه؟ چون استدلال پذیر نیست. خب استدلال نمیپذیره، شبیه بدیهی، درسته؟ منتها خب از اون برم وجدانی و محسوس و اینا نیست که ما بریم حس کنیم مثلا صرفاً ظاهر در وجود هست یا نه، یا مثلا فرض کنیم وجدانیمون باشه به علم حضوری درک کنیم که مثلا صرفاً ظهور در وجود داره یا نه. یعنی مثل بدیهیات شیشگانه‌ای که ما تو منطق میخوندیم هم نیست. یعنی هیچ کدوم از اون بدیهیات سته اولیات، حسیات، چه بدونم حدسیات، تجربیات، فطریات، متواترات، هیچ کدوم از اونها نیست. از اون طرف هم استدلال پذیر هم نیست. یعنی صغرا کبرا هم که نمیشه چیز، یعنی ظهور صفه افعال در وجوب و یک استدلال عقلی بیپذیره که ما بخواییم با فکر و برهان و اینا بریم حلش کنیم. پس به یه معنا نظری نیست چون استدلال نمیپذیره، اما از طرفی هم بدیهی نیست چون هیچ شیشتا بدیهی ما هیچ کدوم نیست. خب چیکارش باید بکنیم و چجوری باید حل کنیم و چجوری باید اثبات کنیم که صفه افعال ظهور در وجوب داره یا نداره؟ خب اینجا همش احاله به چی میشه؟ عرف میشه. و فقیه یا خودش از عرف تشخیص میده که صفه افعال ظهور در وجوب داره یا نداره، یا اگر خودش از عرف نیست ناچاره بره چیکار کنه؟ واگذار کنه به عرف دیگه، بره ببینه عرف اینجوری میفهمه یا نمیفهمه، هیچ راه دیگه‌ای نداره. به خاطر همین خود اصولی ها این مقدار رو اینجا بحث کردن که آقا ظهور صفه افعال از نظر عرفی در وجوب هست، یا بعضی ها گفتن که ظهور صفه افعال به صورت عرفی در وجوب نیست، اما راهکار جواب اینه که بالاخره به عرف واگذار کنیم. یه قابل استدلال و قیاس و فکر و صغرا کبرا چیدن و اینا نیست دیگه. بالاخره رجوع به تبادر عرف باید بشه، رجوع به ظهورگیری و استظهار عرف باید بشه. افعال رو بده به عرف، ببین عرف چیکار میکنه باهاش دیگه، تو هم بشین تحلیلش. یعنی ناچاری فقط تحلیل کنیم عرف رو، هیچ راه دیگه ای نداریم. فقط همین همین نظرش رو تو اصول بحث کردن و تحلیل کردن، تحلیل کردن عرف، این دیگه خیلی دنباله نداره. پس شبیه بدیهی از این جهت. اما صغرای حجیت عقل چطور؟ اون صغرایی که ملاحظات عقلیه ما رو میخواد در واقع ثابت بکنه، اونا چطور؟ اونا بدیهی هم یا نظری؟ و اگر نظری باشه اینجا یه قیاس سومی هم شکل میگیره. آره، بدیهی نیست، بدیهی نیست، به شدت اختلافیه و به شدت هم بحث میخواد و آقایون هم بحث کردن. و چون بدیهی نیست و نظریه، ناچاریم با قیاس کار کنیم. اینه این دو جای دیگه. پس اینجا مجبوریم با یک قیاس سومی بحث رو پیش ببریم که این دیل ملازمات عقلیه، صغرای عقلی خودش نظریه، و چون نظریه یه صغرای یه کبرای قیاس میخواد. این قیاس رو اسمشو میذارم قیاس مقدمی. پس یه قیاس فقهی داریم، کار فقهیه تو استنباط فقهیش، که کبرای قیاس فقهی از بحث‌های اصول نتیجه گرفته شده. یه قیاس اصولی داریم که صغرا و کبرای این کبرای قیاس فقهی ما رو به عنوان نتیجه دستمون داده و رفتیم باش کار کردیم. حالا این صغرایات و کبرایاتی که تو اصول بحث شده بالاخره اگر نظری باشن یه قیاس مقدمی داره. این قیاس مقدمی در واقع این قیاس مقدمی میاد تو اصول یا نمیاد؟ اما بالاخره صغرای ملازمات عقلیه نظریه و به این قیاس احتیاج داره. حالا اینکه جزء اصول باشه یا جزء اصول نباشه شو باید در جاش بحث بکنه. برای که تصویر کنید ماجرا رو، یه مثال از این بحثای عقلی رو بریم، یک مثال از این بحثای عقلی رو میریم، چون خدای سبحانه تو متن آورده مطابق توضیح ندادن، ما با توضیح کاملش میریم. دقت کنید، ما میخواییم از یه حکم عقلی به صورت یه صغرای عقلی تو عملیه استنباط فقهیمون رو ببینیم چجور میشه استفاده کنیم. خب ما یه حکم عقلی داریم به عنوان صغرا تو قیاس مقدمی، تو قیاس مقدمی از اون اولش بچینیم تا این فقه در بیاریم. مثلا یه حکم عقلی بگیم دیروز به سال دادیم، مثلا العدل حسن و به حکم عقلا، این که میگم اینها جزء گزاره نیست، اینا رو میگم که حاکم ها مشخص بشه. بعد اصل گزاره بود العدل حسن و نه
اینجا
دیگه مباحث حقیقی هم دیگه اعتباری نه اعتباری، همش اعتباری، کلا اعتباری، تو شاید خصوص اعلا باید کنید. العدل حسن هم خوش بله، خوست یعنی چی؟ هم خواهد بگو خوست یعنی چی؟
خوست
یعنی خواهدی نه، باید چی میگو؟ حالا فارسی شو بزن استدایی شو بزن. خوبه یعنی چی؟ خوندی تو منطق خوندی؟ یعنی فاعلش ها ممدوه لدل اقلا، یعنی چی یعنی اعتباریه؟ درست شد؟ العدل حسنان فوس معنی مدح فاعله، تو مشهورات خوندید، مشهورات متقصه، مشهورات دعوایی که بین اشاعره و معتزله و شیعه بود، عدلیه و اشاعره، اونجا دعوا همین بود دیگه که العدل حسنان به حکم العدل، یعنی اینکه عدل فاعلش ممدوح لدل اقلاست و این گزاره از گزارهای مشهورات هست، نه گزاره از یقینیات. اگه یقینیات بودن آره میشد حقیقی، عقلش هم میشد عقل نظری، اما حالا که مشهورات اعتباریه و عقلش هم عقل عملیه، اونجا مزفر چی میگفت؟ میگفت اشاره خلط کرده از این ادراکات عقل نظری و ادراکات عقل عملی خلط کرده، ما میخوام تفکیک کنیم. پس العدل حسن و حکم العدل این صغرای قیاس مقدمی هست، درست شد؟ یه کبرای بهش زمینه میشه که کل ما حکم به العقل حکم و به شر، خود اینو کی میگه؟ به حکم العقل، درست شد؟ العدل حسن به حکم العقل، کل ما حکم به العقل حکم و به شر به حکم العقل، این هم عقلیه، درست شد؟ این میشه قیاس مقدمی ما. حالا خب نتیجه شو بگیرید، نتیجه العدل حسن و شرع مطابق به حکم عدل. حالا این نتیجه میره صغرا قرار میگیره برای کبرای حجیت عدل، العدل حجت و ما چیست؟ بگیر شرع، نه دیگه اینجا شرع، العدل حجت و شرع. حالا این همه حجیت عقل خودمونه دیگه، مباحث حجیت عقل، حجیت عقل اگه تو مباحث حجیت عقل رو درست بکنیم این درست میشه که العقل حجیت رو شرعا میشه دیگه، طبق بحثی که مباحث حجیت اصول داریم. کبرایی که وقتی ذهیره بشه به این صغرای ما نتیجه چی میشه؟ که چی؟ العدل چی بگیم؟ العدل حجیت رو یعنی چی؟ العدل حجیت العدل حسن و شرع یا به حکم شرع، نتیجه شو میشه کرت پست در دارایی شرع، یعنی وجود
مثلا
کبرا از جو پست این واجبه، اینا تو مباحث وجه جمالات اصول بعد از کبرا اصولی ماست نوشتن، این میشه الان قیاس اصولی، این میشه قیاس اصولی و نتیجه این قیاس اصول که العدل و حسن و شرع یا واجب و شرع میتونه کبرا قرار بگیره واسه فروعات فقهی ما، جای سوپانی فتوا دادن میگه رعایت مثلا حق تعلیف از مصادیق عدل است، عدل شرعا واجب است، خاص رعایت حق تعلیف شرعا واجب است و خلافش ظلمه. ملازمات عقلی که میگن اینه، این به خاطر این بهش میگه ملازمات، کبرای ملازمه داره، کلا ما حکم به العقل حکم به شر یه ملازمه است بین حکم عقل و حکم شر، به خاطر این بهش میگن ملازمات عقلیه. میدونم بحث ما از اینه، خب این مطابق خود این مبتنی برای ملازمه هست، یعنی بحث تو صغرای قیاس اصولیه، مطابق چون این صغرا خودش مبتنی برای ملازمه هست اسم این بحث رو کلا گذاشتن ملازمات عقلیه. گرچه بشو پس توی حواس عقلی یه قیاس مقدمی هم داریم که اون قیاس مقدمی هم حداقل بخش از اصوله اون علت و حسن و حکم لفظ کلامیه، اون صغراش رو از کلام میگیریم. علت و حسن و حکم لفظ تو کلام بحث شده، همون نزایی که بین اشاعره و عدلیه هست دیگه، درست شد؟ اون بحث کلامیه. اما این کلا با حکم به لحکم به شد و حکم لفظ هیچ علمی بحث نشده. اصولی ها نوعا نیمه تو خود اصول ثابت کرد آیا واقعا این مناظره درست هست؟ درست نیست؟ اگه درست هست به همین کلیتش درسته؟ یا جزئیش درسته؟ جزئیش درسته؟ یا نه؟ یه طرفه است یا دو طرفه؟ یعنی کلا ما حکم به الاب حکم به شر و از اون طرف هم کلا ما حکم به شر حکم به الاب، یا نه فقط یک طرفه است که کلا ما حکم به الاب حکم به شر. ایناش بحثایی که تو اصول بحث شده، یعنی خود اون ملازمه رو که کبرای قیاس مقدمیه چون تو کدوم دیگه بحث نشده بود و به جای دیگه نمیتونستیم ارجاع بدیم، خود اصولی ها اومدن ازش بحث کردن. فقط که ملازمه تو اصول ثابت
بود.
نه زمینی بوده دیگه، خیلی باب خاصی بهش اختصاص نداره، ولی آره بحث کرد از اصل ملازمه بود اما هم بحث کرد.
ملازمه توی اصول ثابت میشه یا
از روی بحث استفاده میشه؟ نه توی چه اگه تو علومی که بحث میشه داره وام میگرفت مثل ما اولی، حالا از اندازن بجمله همون کلا از کلام وام میگیریم، ما بحث نمیکنیم. اونتا چون این کبرای ملازمه تو علم دیگه ثابت نشده و ازش بحث نشده، اصولی ها مجموع شده تو خودن اصول بحث کنه ازش دیگه. سلام، عقل‌هایی
که اینجا نوشتیم عقل
ها مفهومشون
یکیه
واقعا؟ یه مقدار شاید بعد جا فهم به اعتقاد ما یکی، به اعتقاد ما همش عقل عملی اونتا بعضی از اصولی ها میرسیم اخوان جلوتر میاد اجا نمیدونم قبلا شما تا گفتی بازم نمیدونم، ولی بعضی از اصولی ها اینجا رو اختلاف دارم. مثلا میگن کبرای عدد رسن بود کن اه صغرا عدد رسن بود کن اه عقل عملیه، ولی کلا ما حکم بیران حکم بشتر چون درد که ملازم از همون نظریه. آره آده پس میشه ازش دیم اینا تو یوسفه مزفر میکنش چون تو عرموجز نیست، چون طبق ساختار قدم هایی نوشته المجز رو اینا دیگه سبحانی بحث نکنه به تو اصول فقه و همزفت هم مفصل بحثاش میگرد شد.
مدره
رو بودن به همه جمعه رد کردیم چون مگه میشه؟ مدره رو بودن به همه جمعه رد کردیم بحث کردیم زهر مشروعات همین بحثای اشعاری متذبه هم کلی شما نبودید کربلا رفته بودید چون دیر رفتی کربلا. خب بیاریم عبارت رو بدیم میخواید؟ بلش باشه اکلاشون از جهت صورت خیلی گیر ندیم. خب یه سوال هم پرسیده بودم اونم جواب بدید بعد بریم تو. سوال چی بود؟ سوال بود که آقای سبحانی با اینکه خودشون این تقسیم چهارتایی رو قبول دارن و معتقدن که تقسیم جامع‌تر و کامل‌تریه و متناسب با فرایند اجتهادم هست، منتها کتب خودشون رو بر اساس همون نظام قبلی خودنمایی تألیف کردن و چی داره یا همینجوری ذوقیه و سلیقه‌ایه و خیلی بچی نداره. چون تو این کتاب باید چون بوده که نظام مشروع بررسی کنن، خب بهتر بوده که بر اساس نظام مشروع دیگه. دوستان و کتاب های دیگه شون؟ یعنی کتاب هایی مثلا بالا سر حالا الموجز آره، ولی مثلا البسیط و البسیط و خب حالا البسیط و چی؟ البسیط به جای صوفه مزفر نمیشه. حالا
شاید مثلا بگم من بلد میکنم
نه دیگه همش خودم هایی، حتی درس خارجاشون هم خودم هایی، البسیط و ارشاد و بقول هم خودم هایی. اما ارتباط با تو هست. خب دیگه بعد چی داره؟ شاید تو آره شاید تو پاش داره آره خیلی چیز داره. خب دیگه
چاید
اینجوری هم میشه دیگه. یعنی سوال جدیه ها، سوال جدیه که من بر اساس مبنای مختار خودم باید علمو تبدیل کنم. مثلا
که خودش داره رو بس شده این رو بس کردم حالا ما بیاییم دوباره این رو به هم بزنیم بعد بعدش در حال بند رو بگم دیگه مثلا
بلی هلکی هلکی میشه
تاریخ افواد عوض میشه استراحسازی میشه کامل نابود میشه
هلکی هلکی از فرده هلکی بلند شده یه نظام بسوری واس خودش گرفته داره به خود دیگه دفعه دوست داشته تشکر خود دیگه چرا میشه برو راحت باشه هست قدر دوست داری هم بود کسی چپ رس نگاه کرد بابت داره بخواه دیگه این همه حرف بزنی بولی یه حرف هم روش خیلی
فرده
خوب چون مورد قبول جامعه اصولی نمیشه خوب دیگه چی؟ مظفر بعدا تعریف کرد دیگه خب تقریبا دوستان نکات خوبی رو اشاره کردن منطقه سوال یه مقدار آره کلیدی تره به این معنی که عرض کردم نظریه مختار هر کس در نظام مثلا یک علم آره مطلوبه که دخالت بکنه. ببینید اینجا معمولا یه نکته رو مورد غفلت قرار میده و اون نکته اینه که به هر حال ساختار یک علم و نظام مثلا فرض کنید یه دانش سالها طول کشیده که شکل بگیره و یه هویت جمعی و تاریخی پیدا کرده. این هویت جمعی و تاریخی یک علم با اون ساختاری که مثلا داشته به صورت خودنمایی و تا امروز هم مثلا امتداد داره و اینها خب خیلی عظمت داره، خیلی ستورگه، خیلی چی میگم زور داره و آفرین خیلی هژمونی داره. وقتی من میخوام در مقابل هژمونی این ساختار و قوت و اقتدار این ساختار یه ساختار جدید رو مثلا فرض کنم تأسیس کنم و کتاب خودم رو بر اساس اون تألیف کنم اینجا تبعاتی پیدا میکنه. یکی از تبعات عمده و مهمش اینه که خب اون هژمونی در مقابل ساختار شما مقاومت میکنه دیگه و این مقاومتی یه جاهایی تبدیل میشه به حجمه و تبدیل میشه به پود شدن شما. یعنی اول از همه ضررش به خودتون میرسه، حیفید به سرمایه فکری و این همه مثلا نبوغ و این همه تلاش و استعداد حیفه که هدر بره، هدر بره به این معنی که اون ساختار قدیمی یک جوری اون مباحت و اقتدارش رو حاکم میکنه که اولا شما دیگه اصولی شناخته نشید. مشاوره میکشه به اینجا، قشنگ میکشه به اینجا که خیلی از تحول خواه و خیلی از این ساختار شکنان ساختار حذفشون کرد و پودرشون کرد چطور به خلاص تاریخ از جمله مثلا کی؟ از جمله شهید صدر. حالا شهید صدر که من مثال میزن دقیق کنیم مثال خیلی جدی و عجیب غریبی ها شهید صدری که 30 سال حاکمیت داره تبلیغش میکنه از نهادهای نظام، ارگانهای نظام بگیرید تا شخص رهبری خودشو هزینه کرده که شهیدتر جا بیفته تو حوزه‌های علمیه جا افتاد به بایی که قدرت و حاکمیت و پول و نفت و هزینه‌های نفتی و اینا همه پشتش بود که شهیدتر به عنوان یه منهج تعلیمی و آموزشی و چه می‌دونم کتب اصولی و اینا جا بیفته اما هنوز قدر مال اصول ما و اون سنت تراست اصولی ما اصلا شهید صدر رو اصولی نمیدونه اصلا کتاب علمات رو کتاب اصول نمیدونه دقیقه که چه داشت یه مقدار تو این ساختار شکنی ها باید اون هژمونی و اون ساختار ستوری سنتی رو در نظر بگیرید که خودتون پودر نشید. نکته اول. نکته دوم، حالا خودتون برفرض حالا شهید شدید دیگه و تو شهید شده دیگه به خودتون خیلی فشار نهید باید دیگه در صورت و
فرض بگیرید سیستمتون حتی اوبت و توی بخشی یا توی اجزایی از این دانش به هر حال جا افتاد. نتیجه و طبعی بعدی که داره اینه که میتونه ارتباط در واقع نسل جدید رو با اون تراث سنتی خودش قطع بکنه. بر فرض جا افتادن، اول درست کردم به این راحتی ها جا نمیفته. شما جوری زیر ساختار بشر رو پود کردی که هویت ساختار بشر به هم خورده و تقابل هویتی پیدا کرده به ساختار شما و اون هژمونی داره خود میزنه هویت شما رو کلا پود میکنه دیگه، میزنه که خب منتها بر فرض حالا یه رهنی جا بندازید با همون زوری که گفتم حاکمیت و قدرت و همه این ساختارها روشنفکری و همه دیگه همه در تلاش هم که شهیستر بخواه مثلا یه نظام اصولی خیلی معاصر و فنی و کارآمد جا بیفته دیگه، درست شد؟ حتی اگر این کار هم اتفاق بیفته عرض کردم طبعی یه بخشی میشه که نسل ارتباطش با نسل قدیم و سنت اصولی ما قطع میشه. این سیستم تو سیستم رسل شهید صدری خیلی جدی تره. بین محق اسفانی بند خدا هیچ کار جدید به اضافه ساختار نکرده، فقط ساختار رو عوض کرده. یعنی ببینید بحثا دقیقا همون بحث هست. یعنی ما اصول اولی تو اصول سنتی داشتیم، مباحث اولی تو اصول سنتی داشتیم، مرازمات عقدی بین مباحث الفاظ بخش بود، باب خاصی نبود ولی بود بحثاش، مباحث الفاظ هم که بود. فقط ایشون اومد اینا چیکار کرد؟ جاهاشو عوض کرد، ساختارشو فقط مشخص کرد و هر کدوم یه باب خاصی اختصاص داد، درست شد؟ خب شهید صد یه مقدار از اینم رفته بالاتر. مفتری بر همین دغدغه های محمد اصفهانی شهید صد تغییر ساختار داده، اون تا علاوه بر تغییر ساختار تمام اصطلاحات رو هم عوض کرده. علاوه بر تغییر اصطلاحات تمام مفاهیم و تعریف ها رو هم عوض کرده، مفاهیم اولیه رو عوض کرده، درست شد؟ علاوه بر اینها، یعنی مفاهیم عوض شده، تعریف ها عوض شده، اصطلاح ها تغییر کرده، جایگاه ها عوض شده، علاوه بر اینها طرح بحث ها و تعیین محل نزاع ها تغییر کرده. ببین محل نزاع رو عوض کنی، مفاهیم اولیه رو عوض کنی، اصطلاحات رو عوض کنی، جایگاه ها رو عوض کنی، یعنی چطور شد؟ خب دیگه چی مونده اصول؟ یعنی چه نسبتی این اصول جدید به اصول قدیم میخواد برقرار کنه؟ فرض بگیرید سه حلقه هم نوشتی، حلقه مقدماتی، حلقه متوسطه، حلقه خارج. مقدمات، متوسطه، خارج مجتهد اصول میشه طرف با حلقات، اما دریغ از اینکه یک گزاره از رسائل به طور بفهمه، یک گزاره از کفایه رو اصلا بفهمید یا این بحث که شهید صد اینجا تحتیل مورد با مطرح کرد کجای اصول بحث می شد قبلا، با چه عبارتی بحث می شد، یعنی اصطلاح چی بوده تو زبان شیخ و دنبال با نورم بخوام سرچ کنم پیدا کنم چی رو سرچ کنم پیدا کنم یعنی همه جوره ها همه جوره ارتباط نسلی رو قطع می کنم و این باعث میشه که هر چقدر هم نظام اصولی شهید صدر خیرات و برکات داشته باشه ما چی میگم عطاشو به دقاش ببخشیم و بیخیال شهید صدر بشیم. دقیق کرد مثلا اونجایی که اینطوری حالت نظام آموزشی رو ببنده ها، یعنی کامل ما نظام آموزشی رو در بست بذاریم برای شهید صدر. اگر حتی بگیم نه ما که نبستیم که، یعنی المصطفی بسته، آره چه میدونم مثلا مدرسه رشد بسته یا مثلا مدرسه چی؟ مشکات بسته رو شهید صد، کل سیستم اصولیش با شهید صد کار، درست شد؟ تمام عبدوانه که تحت نظارت رحمانی با شهید صد کار میکنند اینجوری بتونه درست شد؟ حالا همین حتی اگر برفرض نظام آموزشی هم شما موقعیت چی میگن؟ متصل نکنید به اون سگانه حلقات و ترکیبی بذارید دیگه، درست شد؟ افسانتی بذارید هم سرکی بذارید خلاصه این حالت ترکیبیش مثلا فرض بشه شما المجز از نظام قدمایی بخونی مثلا سال بعد به جای اصول فقه و مزفر به حلقه ثانیه بخونی فرض بگیم، خب اینجور درست میشه؟ درست میشه یا نه؟ خب خیلی بهتر میشه، یعنی از اون وضعیت اولی که توصیف کردم خب خیلی بهتره، بالاخره یه خورده از این یه خورده از این بلدیم دیگه. خب
منطقه یک جوری در واقع شهید سر و نظام شهید سر بسته فضا رو که حتی اگر شما چی میگن اون کتاب های سنتی و نظام های سنتی رو هم در واقع بخواید بخونید، اجازه فهم و درک اونها رو بهتون نمیده. دقیقه که چونده شما یعنی جوری طرح بحثا در بحثای بر اساس قول مختار چیده شده که اصلا طرح بحثی که از شهید سر شما یاد میگیرید دیگه اصلا اجازه طرح نظر مخالف شما نمیده. به شما یه ذره نمیتونید ذهنیت خودتون رو بذارید جای ذهن مخالف. ساعت گذشت، خودم کلاس دارم، شما خیلی مهم نیست. یعنی جهت این که این حالت تصورات اولیه و محل نزاعها جوری که میگن بر اساس قول مختار رنگ گرفته، یعنی جوری شهید سر طرح بحث میکنه که آخر قول خودش نتیجه بگیر و این انقدر رنگ داده به طرح بحثا. شما اگه شهید سر رو خوب بخونید، اگه بد بخونید که هیچ دعوا نداریم، چی نمیفهمید شهید خدا، اگه خوب بخونید و خوب بفهمید شهید سر رو، اجازه طرح نظر مخالف توی اون مفاهیم اولیه و طرح بحثا و معنای اولیه اصلا به شما داده نمیشه. به خاطر این ابتداء مرحله رو باید تا جایی که ممکنه تصورات مفاهیم اولیه و محل نزاع‌های مشهور رو داشته باشید. به خاطر این من اصلا حلقه اولا رو توصیه نمی‌کنم. به جای الموجز یا قبل الموجز مطلقا توصیه نمی‌کنم. الموجز طرح بحث‌های اولیه و نظام مشهور و اصول رو باید بهتون بده، خوب و دقیق هم بهتون بده، تا بعد بره در دوره‌های بعدی اگر هم خواستید شهید صدر بخونید مراجعه کنید. تو مراجعه این تفاوت ها در میاد، حتی که یه طرح بحث مشهوری داشتیم، طرح نزاعی بود، این سه قول توش میتونست مطرح بشه، حالا شهید صدر یه طرح بحثی کرده که قول خودش هم اینه تو این ماجرا. اینجور آره خیلی آسیب نمیزن. این رو روش تعمل بکنید. اگر
چی رو
نمیتونید، خب 2000 سال سابقه هست، 2000 سال که 1200 سال خلاصه سابقه هست، شما 1200 سال ارتباط اصول با فقهتون قطع میشه. یعنی فقه قدیم با چه اصولی بوده نمیدونم، چجوری اینجوری استنباط کردن نمیدونم. شهرت های فقهی از بین میره و میگم خیلی به هم میخوره سیستم. حالا روشتم و از نو میشه، ولی دیگه این شهرت ها و اجماعات شما دیگه نمیتونی به دست بیاری. این تاریخ علمه، 1200 سال عرف کردن، چه میدونم فرض کن پدر خودشون رو در آوردن که این فقه برسه دست فاقده، و شما بیایید به راحتی کل ارتباط رو با منابع اولیه رو با ساختار قدمای فقه قطع بکنی، خب نمیارزه انصافا. هر چقدر تو نابغه باشی و هر چقدر تو به ترکون اجتهاد باشی، باز بالاخره اون فهم قدمایی و فهم شهرت ها و اجماعهای قدمایی خیلی تو فقه بار داره دیگه. بتا چه باشه حالوش تعامل کنید ببینید دیگه الان این بچه‌ها چطور میشه. سلام.